طاهرين.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث رو عزیزان من به حول قوه الهی رسوندیم به لطائفی که مرحوم سید یزدی در فصل اول عنوان فرمودن. یه مقدار از عبارات سید رو بخونیم تا برسیم به محل بحثی که داشتیم. می فرماید که فی ما یجب و فیه الخمس و هو سبعت و اشیاء. الاول الغنائم المأخوذ من الكفار من اهل الحرب، غنائمی که از کفار از اهل حرب گرفته می شود، غنائم مأخوذه از کفار. کدوم کفار؟ هر کافری؟ نه، کفاری که اهل جنگ باشند، در حال جنگ باشیم با اونا. غهرن، از راه قهر، بل مقاتله. قهر شما از چه راهیه؟ از راه جنگه. نه هر قهری، هر زور گفتن این هسته بسه باش دعوا میکنی شما تو خیابون، این رو نمیگن. در حال جنگ باشی، به شرط ان یکون به اذن الامام علیه السلام. شرطش هم اینه که اذن امامم همراهش باشد. پس مقاتلهی ملاک است که اذن امام رو داشته باشه. من غیر فرقه، حالا فرق نمیکنه، غنائم خمس داره، فرق نمیکنه. این غنائمی که مأخوذه هست، من غیر فرقه بین ما هواه الاسکر، لشکر اونو احاطه کرده، به دست آورده، یا نه احاطش نکرده. از منقول و غیر منقول، لشکرونو احاطه کرده یا احاطه نکرده، خواه منقول باشد خواه غیر منقول باشد فرق نمی کنه. مثل چی؟ ما هواه الاسکر یا ما لم یهوه. از منقول و غیر منقولش مثل اراضی، مثل اشجار و نحوه ها، مثل اینها. خب اینا عزیزان من، می فرماید غنائم مأخوذ از کفار خمس داره. کی؟ چه زمانی این خمس یا الله باید پرداخت بشه؟ بعد اخراج المعن، جمع معونه هست. معونه یعنی هزینه های جاری. ما روایت داریم الخمس بعد المعونه، میخونیم روایاتشو. الخمس بعد المعونه، شما کی باید خمس اموالتونو بدید؟ بعد المعونه، هزینه های جاری زندگی تو کسر میکنی، بعد خمس مال تو ادا میکنی. الخمس بعد المعونه. اینجا سید یزدی میفرماید که غنائم مأخوذ از کفار خمس داره. کی؟ کی این خمسش باید پرداخت بشه؟ بعد اخراج المعن، بعد از آنی که هزینه های جاری کسر شد. مگه هزینه داره؟ بله، چرا هزینه نداره؟ التی به معن میخوره، انفقت علی غنیمه، انفاق شده بر غنیمت. اینا بر غنیمت انفاق شده. بعد تحصیل ها، بعد از آنی که غنیمت رو به دست آوردن، غنیمت رو به دست آوردن، ببینید به حفظن، یه سه چهار تا سرباز اونجا ایستاده اینا رو محافظت میکنه که ندزدنش. رعین، چرانیدن. رعی یعنی چرانیدن. چه بسا گوسفندانی هستن غنیمت شما، اونا رو میبرید به چرا. و نحوه ها دیگه، نحوه این غنیمت ها که اینا هزینه داره، هزینه هاشو کسب میکنید، بعد خمسشو ادا میکنید. پس بعد اخراج المعنلتی انفقت علی الغنیمه، بعد تحصیل الغنیمه، اون معنی که اون فقط از کجا پیدا شده این معن؟ به حفظن، حملن، رعین و نحوها. یا حفظ کردید، چند تا سرباز گذاشتید حفظ کنه دزدیده نشه، یا نقل انتقال دادید این بر اون بر، یا چرانیدید، یا نحو اینها دیگه. توجه میکنید؟ نحو اینها از هزینه های جاری که برای حفظ غنیمت شما به کار بردید. خب ببینید عزیزان من، یه سری اموالی هست، یعنی یه چیز متعارفی، این درست آیه اطلاق دارد. آیه شریفه ببینید، آیه رو، آیه شریفه میفرماید که سوره مبارکه انفال آیه 41 رو ملاحظه کنید، میفرماید و اعلموا انما غنمتم من شیء. سوره مبارکه انفال، خب آیه 41، این آیه انما غنمتم من شیء فان لله خمس. آیه اطلاق داره، در آیه نداره که هزینه ها رو کسر کنید، آیه اطلاق داره غنمتم من شیء فان لله خمسه، درسته. اما مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده اینه که هزینه ها باید کسر بشه، نمیشه که هزینه ها همینطور رو دست بمونه. ما یک پنجم این مال رو بدیم به ارباب خمس، این نمیشه، به خاطر اینکه چه بسا عرض کنم خدمتتون هزینه های حفظ غنیمت بیشتر از خود غنیمت بشه. بعضی موارد اتفاق میفته، ملاحظه میکنید غنائم چیزی نی، حجم زیادی دارد، ارزش کمی دارد، حمل و نقلش هزینه هنگفتی گرفت، یعنی خود غنائم رو باید بدید به هزینه هایی که صرف شده. گاهی این اتفاق میفته. جماعتی تصریح کردن، اما یک عده گفتن نه شما نمیتونید هزینه ها رو کسر کنید به خاطر اطلاق آیه. آیه این اجازه رو به شما نمیده هزینه ها رو کسر کنید. توجه میکنید؟ استنادشون هم به آیه مبارکه هست، در حالی که اینا میگن آیه در مقام بیان بود، اگر لازم بود هزینه ها کسب بشه خود آیه مطرح میکرد، درسته؟ آیه شریفه در حیز منعه، در حیز اینه که مقام بیان هست، منع میکنه از چیزهای دیگه، فقط میگه خمس رو پرداخت کنید. به نظر ما نه، حرف متینی نیست، آیه از این جهت در مقام بیان نیست. آیه میگه ارانسه که غنمتم خمسشو پرداخت کنید، اما به جزئیات دیگه وارد نشده، این جزئیات مقتضای قاعده هست. حتی به نظر ما میشه استناد کرد، کما علیه سید خویی استناد کرد به اون روایاتی که میگن الخمس بعد المعونه، این کلمه یادتون باشه، الخمس بعد المعونه، ما روایات متعددی داریم، سندشون هم خوبه، میفرماید الخمس بعد المعونه، کی خمس رو پرداخت میکنید؟ بعد المعونه، از اینها رو کسب میکنید. اوغلایش هم همینه دیگه. ببینید عزیزان، سال خمسی، سال خمسی که این مقدار در زبان عرف رائج شده، ما چیزی در آیات و روایات اینطور تصریح نداریم باید سال خمسی داشته باشید، بایدی نی، بحث خواهیم کرد با شما. اینا رو از عرف گرفتم. ببینید مثلا میگن یک تاجری سر سال چیکار میکنه؟ ها، سر سال که میشه دخل و خرجش رو محاسبه میکنه، از اینجا اینا سال خمسی رو به دست میارن. فلذا ملاحظه میکنید بعضی مثل مرحوم آقای خویی سال خمسی رو قهری نمیدونه، اختیاری میدونه. شما یعنی حتی آقا موسی هم نظرش بر اینه، الان از علمای فعلی آقا موسی هم نظرش بر اینه، میگه آقا شما امروز یک گونی برنج نخریدی، واسه این یه سال خمسی قرار بده، واسه همین لازم نیست سال خمسی مثلا اول آبان ماه باشه، لازم نیست، شما هر وسیله‌ای میخری براش یه سال خمسی جداگانه قرار بده، مشکلی نداره. آقای خویی هم نظرش این بود، آقا موسا هم نظرش بر همینه. اما یک عده از علما مثل حضرت آقا و بعضی بزرگان دیگه سال خمسی رو قهری میدونن. اینا اولین روزی که ها سر کار میری، بعضی ها مسلکشون اینه که اجیر میشی، اولین روزی که اجیر میشی. بعضی ها میگن نه، اولین روزی که فیشو گرفتی. اینا قهری هن. یعنی بس اون کارمندانی که عرض کنم سر کار میرن، اولین روز شروع کاریشون بعضی آیون مبناشون اینه، شروع سال خمسیشونه. ما آیه روایت در این زمینه نداریم، همش بند به اینه که عرف متعارف همینه. حالا بعضی هم از روایت علی ابن مهزیار یک کلمه کوچیکی هست میام استفاده میکنیم. اما علی حال این مقدار سفت و سخت میگیرن آیدات باید شما سال خمسی داشته باشید، این مقدار تصریح نشده در آیات روایات، یه امر اختیاریه. لذا قاطبه علما معتقدن که شما سال خمسیتون رو میتونید جلو بکشید. فرض کنید سال خمسی شما کی بود؟ اول آبان. میتونی اول مهر ماه حساب کنی، مشکلی نداره. اول مهر ماه حساب کن، سال بعد اول چی حساب کن؟ یه ماه بیا جلوتر، اول شهریور حساب کن. به تأخیر ننداز، اما مقدم اشکال نه. یا نه مسلک آقا موسا، این هلالی حساب کن. این هلالی دیگه چی شد؟ واسه هر شیعی یه سال خمسی. اینجا دیگه مؤمن باید زرنگ باشه. فرض کنید فردا اول آبان ماه سال خمسیته، یه پول قلمبه دیروز به دستت رسیده، درست شد؟ واسه اون سال خمسی جدا قرار بده مستقل. این یکی ها رو فردا حساب کن. اگر بنا باشد همش رو فردا حساب کنی به ضررت تموم میشه، درسته؟ پول قلمبه دیروز به دستت رسیده، این ضررت میشه. یا دیروز یه گونی برنج خریدی، توجه میکنی؟ 2 میلیون دادی یه گونی برنج خریدی، فردا هم سال خمسیته، باید اینو حساب کنی. در حالی که این سال مستقل داشته باشه تا سال بعد 10 بار اینو تمومش کردی. خب اینجا هاست که مبنای آقا موسا به دردمون میخوره، مبنای آقای خویی به دردمون میخوره. پس هر جا دیدید به ضررت داره تموم میشه، ها واسه این یه سال خمسی مستقل قرار بده، این هلال دیگه، به صورت این هلالی هیچ مشکلی هم نداره. درس کردم میخونیم سال خمسی رو، این مقدار سال خمسی سفت و سخت نیست. پس بعد اخراج المعن، سلام علیکم، بعد از اخراج معن ما استدلال میکنیم به بعد اخراج معن. درست آیه اطلاق داره، اما میگیم آیه از این جهت در مقام بیان یا الله نیست. ما که میگیم هزینه های غنایم جنگی رو کم میکنیم، در اینجا داره ببینید، در اینجا داره بعد اخراج المعن، بعد از آنی که معن هزینه هاشو کسر کردید، اینا بعد اخراج المعن، بعد از آنی که معونه ها هزینه ها رو کسر کردید، این دلیلش چیه؟ پایینش بنویسید دلیلش الخمس بعد المعونه. روایت داریم الخمس بعد المعونه، یعنی شما کی باید خمس مال تو پرداخت کنی؟ هزینه ها تو کسر کنی دیگه. آقای من همین طورم هست. الان شما فرض کنید سال خمسی عید نوروزه، خب چیکار میکنی؟ میای عرض کنم خدمتون هم دخل داری هم خرج داری، اینا کسر انکسار میشه، سر سال چیزی باقی میمونه باید خمسشو ادا کنی. نمونه که قلم واسه نمونه کار نمیکنه. حالا ایه حالن، پس سید که میفرماید بعد اخراج المعن التی انفقت علی الغنیمه بعد تحصیلها، کی باید ما خمسشو پرداخت کنیم؟ بعد اخراج المعن. این بعد اخراج المعن سندش الخمس بعد المعونه هست، اطلاق آیه ملاک نیست، چون آیه از این جهت در مقام بیان نیست. خب پس الخمس بعد المعونه یعنی معونه حفظ، معونه حمل، معونه چرانیدن و نحوین ها از چیزهایی که صرف شده در سبیل غنیمت تا اینکه این غنائم بیاد به دست امام برسه. گاهی عزیزان من ببینید، لشکر 500 کیلومتر رفته، امام هم باشون نیست، سریه دیگه، امام باشون نیست، اینا باید بندگان خدا این غنائم رو حمل کنن بیارن شهر پیش امام. خب هزینه داره دیگه اینا، میگه آقا من بخوام این غنائم رو رو دوشم حمل کنم یا با اسبم یا با حیوانم حمل کنم این مقدار خرج میگیرم، مشکلی ندارد، مساعد اعتبارم همینه. آره بارکالله. دلیلش چی شد؟ اطلاق آیه که این اجازه رو نداد به ما. دلیلش روایت الخمس بعد المعونه هست. خب بگذاریم عزیزان من، میفرماید که بعد اخراج المعونه التي انفقت على الغنیمه بعد تحصیلها به حفظ منها، منها یعنی از این غنائم، و بعد اخراج ما جعله الامام من الغنیمه على فعل مصلحت من المصالح. خب این غنائمی که از کفار اخذ شده، کی اینا رو عرض کنم خدمتتون که ما بین لشکریان تقسیم میکنیم؟ بعد اخراج ما جعله الامام من الغنیمه على فعل مصلحت من المصالح، بعد از آنی که اخراج میکند هر آنچه که او رو قرار داده امام از غنائم بر فعل مصلحتی از مصالح. چه بسا امام علیه السلام چکو امام ولایت مطلقه داره، امام ولایت مطلقه داره، چه بسا واسه مصلحتی از مصالح امام یه چیز رو از این غنائم برداره بده به کسی تملیک شخصی بکنه. امام ولایت داره، ولی امره اولا بالمؤمنین من انفسهم. ها پس اخراج میکند از غنیمتی که موضوع بر تقسیم خمس هست، اخراج میکند یه چیزی رو که به عنوان هدیه میخواد بر سرلشکر بده، مثلا بر سرلشکر میخواد یه هدیه ای بده، از این بده بعد خمسه اینو بردارم، مشکلی نداره. بعد اخراج، بس ببینید چه چیزای استثنا میشه. یک، خرج و مخارج. دو، امام مصلحت میبینه خمس بعد از این استا، امام مصلحت میبینه به سرلشکر یه چیزی میده، مشکلی نداره، مصلحت دیگه، به یه کسی کادویی میده اشکال نداره، آره هیچ مشکلی نداره. سه، بعد استثناء صفای الغنیمه، از غنائم چی رو جدا میکنه؟ صفایا رو جدا میکنه. صفایا یعنی چیزهایی که مورد انتخاب امام بر خودش. فرق قبلی با این چیه؟ در قبلی مثلا هدیه میده به این و اون، بعد اخراج ما جعل الامام من الغنیمه علا فعل مصلحت من المصالح، امام مصلحت دیده واسه سرلشکر یه اسب خوبی بده، مشکلی ندارد، مصلحته، چون ولایت مطلقه داره، از باب ولایتش میتونه برداره. اما قسمت دوم چی؟ بعد اخراج صفایا، استثناء صفای الغنیمه، صفایای غنیمت رو میخواد برداره. صفایای غنیمت این حکم سندش جزء مسلماته. پس عزیزان یک به یک پیش بریم. از شما پرسیدن یک، مؤن رو چرا استثناء میکنید؟ دلیلش چی شد؟ الخمس بعد المعونه. از شما پرسیدن امام چرا فعل مصلحت من المصالح، یه چیز رو به خاطر مصلحتی برمی‌داره؟ به خاطر اینکه امام ولایت مطلقه داره، اینا سند داره، همش پشتوانه داره. سه، صفایا رو چرا میتونه برداره؟ این دلیلش چیه؟ این دلیلش رو بنویسید. یک، تسالم، تسالمه. دلیل دومش بعضی روایاته، الان روایتشو میارم خدمتتون. بعضی روایات هست که روایات تصریح دارن، یکی دوتاشو میارم سندشم بررسی میکنیم. پس مورد اول الخمس بعد المعونه هست، این اخراج معن. مورد دوم که امام بر مصلحتی از مصالح اینو برداره، بر فعل مصلحت من المصالح، بر انجام دادن مصلحتی از مصالح، یه مقدار از غنایم رو بر میداره پل درست کنن، یه مقدار از غنایم رو بر میداره به فقرای فلان شهر کمکی بکنن، یا الله الی آخر دیگه عزیزان من، مصلحتی از مصالح، و یه مقدارش هم بر میداره به عنوان صفایا. ببینیم سندش چیه، یک تسالم. این از من به یادگار داشته باشید. سید خویی، این یادتون باشه، مرحوم آقای خویی با اینکه اجماع رو قبول نداره، شهرت رو قبول نداره، تسالم رو قبول کرده. دلیل لبیه ها، اینا مراحل دلیل لبیه، دلیل لبی مراحلی دارد، بالا بالاهاش چیه؟ تسالمه. بعدش چیه؟ ها؟ اتفاقه. بعدش چیه؟ اجماع هست. بعدش چیه؟ لا خلافه. بعدش چیه؟ لا اعلمه. اینا از این مراحل دلیل لبی، آی خویی فقط تسالم رو قبول کرده. پس آی خویی لا خلاف رو قبول نداره، از پایین میان بالا. یک لا اعلمه، شیخ انصاری اینا رو زیاد به کار می برد، از پایین به بالا. لا اعلم، می فرمود لا اعلم یا لا نعلم فیه خلافن، یعنی چه؟ یعنی من پیدا نکردم شاید مخالفی باشد. این در اینجا میگن لا اعلم یا لا نعلم. یه مقدار بالاتر لا خلافه، یعنی من همه علما رو فحص کردم، همه علما، عده‌ای موافق بودن، عده‌ای ساکت بودن، در اینجا میگن لا خلاف. در قضیه تیغ زدن میاریم اینجا بحث میکنیم اینا رو، تیغ زدن حرامه یا نه. در مسئله تیغ زدن از زمان مرحوم نائینی به بعد شروع شده بحث تیغ زدن. قبل از مرحوم نائینی احدی از علما متذکرین بحث نشده، اما هر کس متذکرین بحث شده ادعای اجماع کرده بر حرمتش. 20% از علما به این پرداخت کردن، الباقی نه. از نائینی به بعد آ. ببینید عزیزان، اینجا مسئله چیه؟ بقیه چیکار کردن؟ بقیه سکوت کردن. اینو میگن لا خلاف. پس فرق لا اعلم با لا خلاف چی شد؟ در لا اعلم یعنی من کلن نگشتم، اون مقداری که گشتم مخالفی پیدا نکردم، اینجا میگن لا اعلم. اما شاید مخالف باشد. اما در لا خلاف همه علما رو گشتم، یا با من موافق بودن یا ساکت بودن، مثل قضیه ریشتراشی. اینا رو بحث میکنم، مسئله رخص و مسئله ریشتراشی رو اینجا سندش رو میاریم با هم بحث میکنیم، چون عزیزان درخواست کردن حتما بحث میکنیم انشاءالله در اینجا. یه مسئله هم از این مقدار بالاتر ادعای اجماست. ادعای اجماع، ادعای اجماع، چه بسا همین اجماع اقلش چند نفره؟ سه نفر باشه و بیشتر. چه بسا همین ادعای اجماع مال علمای بلدی باشه. ولذا ملاحظه میکنید بزرگانی مثل مرحوم ابن زهره، معروف دیگه، اجماع دونی درست کردن. ابن زهره اجماع دونی یعنی چه؟ یعنی مرحوم ابن زهره یا مرحوم شیخ طوسی هم گاهی، بعضی بزرگان دیگه هم هی ادعای اجماع میکنن. آخه این بنده به کجاست؟ بنده به قواعده، بنده به قواعده. ولذا ملاحظه میکنید مرحوم صاحب حدائق ادعای اجماع میکنه. چرا؟ چون صاحب حدائق از فخرالدین خیلی متأثره. وقتی ملاحظه میکنه فخرالدین ادعای اجماع کرده، اونم ادعای اجماع میکنه. فخرالدین از کجا؟ فخرالدین هم از عرض کنم پدرش علامه. اینا تأثیر از هم میپذیرن. صاحب حدائق از شهید اول، شهید اول از فخرالدین، فخرالدین هم از پدر بزرگوارش علامه. اینا از هم تأثیر پذیرن. استاد شاگردن دیگه، طبیعی هم هست. علا ای حالن اینا ادعای اجماست، اما ادعای اجمایی که تعمیم ندارد، همه علمای عصر رو نمیگیرد. از این بالاتر اتفاقه. متفقون علیهن علما، چه بسا همین اتفاق ناظر به اتفاق علمای عصری باشد و از یعنی اقل اجماع که 3 نفر هست این دایرهش یه مقدار وسیع‌تر از اجماست. گاهی هم با هم حالت تساوی داره، اما میشه گفت اتفاق فعل جمله بالاتر از اجماست. یه بارم عزیزان من تسالمه، تسالم یعنی سلم کل. مثل چی؟ وجوب نماز. وجوب نماز سلم کل رو دارد، همه قبول کردن دیگه، جای هنهن ندارد. وجوب نماز جز مسلماته. به همین خاطر آقای خویی که دلیل لبی رو اجماع و شهرت و اینجور چیزا رو قبول ندارد، این یادتون باشه عزیزان من، به تسالم که میرسه تسلیم میشه. درست شد؟ خیلی عالی. پس الان از شما بپرسن سومین چیزی که استثناء شده در اینجا کدوم بود؟ سومین چیز عزیزان صفایا. این صفایا که استثناء شده پشتوانش چیه؟ اونجا بنویسید یک تسالم، تسالمه. دو روایاتی که در این بابه، بیارم روایاتش عزیزان من ببینید روایاتش اینه. بعضیاش انصافا سندم داره. یکی از اینها عرض کنم خدمتتون، موثقه ابی بصیره می فرماید که ببینید روایتش همینه. مسائل و شیعه رو پیدا کنیم. خب اینه، سألته عن صف المال، سألته عن صف المال، این روایته. عبان، بله درسته، موثقه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. آدرس رو میگم خدمتتون، وسائل و شیعه جلد 9 صفحه 529، جلد 9 صفحه 529. سندش رو بررسی کنیم. سندش موثقه هست، محمد ابن الحسن شیخ طوسی خودمون. به هر روایتی رسیدید اول سند، اول سندشو بررسی کنید. سند نداشته باشه به درد نمیخوره. اصحاب نور اینو کار کردن، این تحت اشراف آقا موسا بوده دیگه، راحت. حالا مبانی رجالیتون به آقا موسا بخوره اهلا و سهلا، نخوره هم مشکلی ندارد. حالا فعلا این مقدار قبول کنید. محمد ابن الحسن به اسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب. ببینید یه مقدار با این راویا سر و کار داشته باشید دیگه، به سند نگاه کردید لازم نیست حتی به این دستگاه ها مراجعه کنید. راویانی که معروف و مشهور هستن دیگه میشناسید، روایتی بند به اینها شد راحت میتونید. الان ما در کتاب شریف کافی 500 تا روایت داریم به یه سند، 400 تا روایت دوباره داریم به یه سند دیگه، یعنی 1000 روایت به 2 سنده. چقدر راحت شد. در سلسله سند در هر کدوم 5 نفر وجود داره. اینا رو به دست آوردن چیزی نی، میارم اینجا انشالله در بعضی ایام همین سندها رو براتون میخونم. یکی دو بار با اینا مأنوس شدی دیگه روایتی بنده به این شد راحت میتونی بگی آقا بله این سند داره. الان روایتی بنده به مستدرک شد بگید سند نداره. محدث نوری کتاب مستدرک الوسائل رو که نوشته، استاد ما میفرمود من یک شب تا صبح نخوابیدم، نشستم کتاب مستدرک رو ورق زدم از اول تا آخر، دیدم یه روایت درست حسابی در این کتاب پیدا نمیشه، هیچ کدوم سند نداره. البته با توثیقات و عام و اینا بعضی رو میشه درست کرده، اما با خطکش آی خویی نمیشه درستش کرد. ببینید فنیه دیگه اینا، این قواعد رو باید به دست بیارید عزیزان من. یعنی روایتی بنده به قوالی شد نمیشه درستش کرد. روایتی بنده به قوال لعالی ابن ابی جمهور احسائی شد، بعضی روایات همینه ها، فقط منفردات ایشونه. ملاحظه میکنید در آدرسش مینویسن قوال لعالی ابن ابی جمهور احسائی، جنگل مولاست این کتاب، نه نویسندش معلومه به چه دینی خدمت کرده، معلوم نیست چه دینی داره، نه کتابش معلومه که دنبال چی بوده، یه چیز قرقاتی نوشته، همه چی رو هم به هم خلط کرده، روایاتش هم به جایی بند نیست، همه رو خراب کرده. یعنی که روایتی بنده به این دوتا کتاب شد، راحت میتونی تو گید سند نداره. روایتی بنده به احتجاج شد، احتجاج تبرسی شد، بگید مرسله هست. همین روایتی که تو در و دیوار فیضی هم نوشتن دیگه، من کان من الفقها، میخونیم در بحث اجتهاد تقلید میاد، من کان من الفقها، عمده ترین دلیل تقلید همینه دیگه، آیون مطرح کردن، من کان من الفقها حافظا لنفسه، نمیدونم مطیعا لامر مولا، ها فللعوامه ان یقلدو. این بنده به احتجاج تبرسی، سند نداره، مرسله هست. ببینید الی آخر. پس امروز سه تا قاعده یاد گرفتیم، بنده به مستدرک شد، یا الله سند ندارد، با خطکش آقای خویی علی الخصوص. دو، بنده به قوالی شد، نمیشه اصلا درستش کرد، نه با آقای خویی نه با غیر خویی. بنده به احتجاج شد، یا الله مرسلات خراب کرده جناب امین الاسلام، همه رو خراب کرده، سنت ها رو نیاورده، به همین خاطر نمیشه روشون حساب باز کرد. جناب امین الاسلام هم از متأخرین، از قدما نیست که بگیم چون قدیمیه مثل دعائم الاسلام و اینا، دعائم الاسلام هم همینه، قاضی نعمان مصری این هم همین کارو کرده، این هم خراب کرده. میگن اگر قاضی نعمان، دعائم الاسلام اول مکاسب یادتون هست خوندید، شیخ انصاری 4 تا کتاب رو سند خودش قرار داده، یکی همین کتابه، همین کتاب دعائم الاسلام قاضی نعمان مصریه، قاضی بوده دیگه، آدم ملایی هم بوده فی الجمله، اما میگن اگر قاضی نعمان اسناد روایات کتابشو می آورد، الان فقه ما تحول عجیبی داشت. این نبود که الان من در خدمت شما هستم. حیف که روایات رو قیچی کرده، حیف. از قدما که هست، خودشم آدم معتبری هم هست، اما روایات قیچی شده. ما مقلد قاضی نعمان نیستیم که. 4 تا کتاب امروز شناسایی شد، 4 کتاب. لذا عزیزان من، یا فقه رضوی، اینم بگم دیگه، فقه الرضا شنیدید؟ یکی از مستندات شیخ انصاری فقه الرضا است در مکاسبش، اینم فقه رضوی یه بحثیه، مال شلمغانیه که ملعون در نظر امام زمان علیه السلام، یا نه مال منصوب به امام رضا علیه السلامه، یه بحثیه. میدونید دیگه شلمغانی آدم کوچکی نبود، شلمغانی رئیس هیئت استفتای امام زمان بود، از کل دنیا که استفتا می اومد این رئیسش بود، در عصر غیبت صغرا رئیس پیرمردم بود، باسوادم بود، رئیس بود دیگه، یعنی استفتا می اومد. یه سری افرادی الان ما در هیئت استفتای های سیستانی همین کارو میکنیم دیگه، استاد نشسته، ما هم چند نفر اینطور میشینیم، از کل دنیا استفتا میاد، اونجا بررسی میکنیم، اما حرف آخر استاد میزنه. اگر استادم نتونست فرستاده میشه نیجر، پسر آی سیستانی یا خود آی سیستانی باید جوابگو باشه. درست شد تا اینجا، اونجا هم همینطور بود بلا تشبیه، از کل دنیا استفتا میومد، همون هیئت باید جوابگو بود، آخر میرسید به دست شلمغانی، شلمغانی نمیتونست جواب بده، میفرستادن به ناحیه مقدسه. بعد از حسین ابن روح شلمغانی طمع کرد، گفت دیگه آخرین نائب امام زمان چه کسی بود؟ ها؟ سموری جوون بود، این آقا پیرمرد بود، شلمقانی پیرمرد بود. همه چشما به طرف شلمقانی بود که امام زمان نماینده اخیریش رو ایشون رو تعیین کنه. حضرت تعیین نکرد، سموری رو تعیین کرد. یعنی پیرمرد رو، کارکشته رو، باسواد رو، استاد رو ول کرد، یه جوون رو از اون هیئت تعیین کرد. ها؟ این چه کار کرد؟ به هیس و بیس افتاد. چرا اون، چرا من نه؟ در مقابل امام زمانش ایستاد. حضرت دید دستبردانیست، حضرت لعنش کرد. ولذا الان بحث دیگه در بین علما میگن این کتاب فقه رضوی مال شلمقانی باشد، چون مال شلمقانی قبل از هجرت هست حجته. شلمقانی اینو قبل از هجرتش نوشته، یعنی قبل از آنی که یا الله مورد لعن واقع بشه نوشته. بعضی هم میگن نه، این منصوب به امام رضا علیه السلام. بین علما اختلافه. محدث نوری از راه علم جفر یا علم رمل اینو به دست آورده که مال منصوب به امام رضا علیه السلامه. بعضی میگن نه، مثل مرحوم آقای بروزردی، اینا اشتباه نکنم، اینا میگن نه، مال شلمقانیه. خلاصه علما دو دستن در کتاب شلمقانی، دو دستن. در اینجا هم بعضیا سند نداره، سند نداره، به صورت مرسل نقل شده. 5 تا 6 تا کتاب رو امروز براتون معرفی کردم که روایتی بنده به اینها شد راحت بتونید در محافل علمی قد علم کنید، مشکلی ندارد. این همین درایه شناسی، رجال شناسی همین است دیگه عزیزان من. اینا دستتون باشه دیگه، متون دست اول شیعه تقریبا همین نوع کتاب هاست دیگه. یعنی الان کلینی بعضی مطالبش از همین نوشته دیگه. بگذاریم. جا؟ آره دیگه، همین روایتی بنده به اینا شد ما قبول نمی کنیم که. اینا تراث قدیمی شیعه هست یک عده شد، اما شیخ انصاری به بعضیاشون داره استناد میکنه. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، همینا بود دیگه. به همین کتاب ها، به بعضی از این کتاب ها، دعایم الاسلام، به کتاب شلمقانی، به اینا استناد میکرد دیگه شیخ انصاری. چرا؟ چون شیخ انصاری مشهوری المسلکه، با سند کاری نداره، وسوقه یا الله خبریه نه مخبری. همین که اطمینان اومد این از زبان مبارک معصوم صادر شده، میگه کافیه، لازم نیست رجال حدیث تک به تک بررسی بشه. حتی گاهی رجال رو بررسی کرده. آقا موسی میفرمود کاش شیخ انصاری رجال رو بررسی نمیکرد. ببینید، چون در تخصصش اون معنا نیست، اینا بحث تخصصیه دیگه. بگذاریم. ببینید عزیزان من، روایت اینه، سند داره دیگه روایت. بله، محمد ابن الحسن. الان چی رو میخونیم عزیزان من؟ یه لحظه بفرمایید. الان ما اینو داریم بحث میکنیم، سند صفایا به کجا برمیگرده. تا به حال 3 چیز از غنائم استثناء شده: 1 معن، هزینه ها 2 مصالح معصوم، 3 صفایا. سند اونا رو گفتیم. سند اولی به کجا برگشت؟ اخراج معن یا الله، الخمس بعد المعونه. روایاتش دیگه مسلمه، زیاد روایاتش. 2 مورد دوم، مصلحتی از مصالح، امام در مصلحتی از مصالح اینا رو اخراج کنه، ولایت مطلقه امام، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. 3 صفایا. این صفایا ببینیم سندش به کجا برمیگرده. سند صفایا رو میخوایم با شما بحث کنیم. یکیشو الان میاریم. ببینید اینه، محمد ابن الحسن شیخ طوسی خودمون، به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب، اونم که امامی، ثقه جلیل القدره. مورد بعدی احمد ابن هلال. احمد ابن هلال کرخی ابرتایی هست عزیزان. این درست فاسد المذهب هست اما مورد وثوقه، فاسد المذهب اما مورد وثوقه، احمد ابن هلال ابرتایی. در مورد این یه مقدار در جلسه واسه جلسه بعد از کتابای خویی تحقیق بکنید چرا فاسد المذهب، مشکلش چی بوده. آدرس میدم به رجال آی خویی. ببینید اینجاست، معجم رجال حدیث آی خویی، احمد ابن عرض کنم ابرتایی رو بزنید، جا قشنگ بیوگرافیشو نوشته. چرا فاسد المذهبه؟ اما با این همه حال ما قبول داریم، آقای خویی هم قبول کرده، لمشتی بوده. این پژوهش شما واسه جلسه بعد. بعد عرض کنم خدمتتون که ابن ابی عمیر، این دیگه دلیل القدره، هر جا کلمه ابن ابی عمیر رو شنیدید یعنی از اصحاب اجماع. یکی هم ابان ابن عثمان دیگه، اینم احمره، جلیل القدره. خب از ابی بصیر، این مرد بزرگ، اینم امامیست. ابی بصیر، چهار تا ابو بصیر داریم، ابو بصیر اسدی ثقته، جلیل القدر، از امام صادق علیه السلام دو تا سند نقل شده دیگه، این یکی شد درسته، همین کافیه. خب بریم سراغ دلالتش. ببینید عزیزان، سألته، از امام علیه السلام سوال کردم، ان صف المال، اموالی که به عنوان غنیمت به دست میاریم صفایاش چی میشه؟ قال الامام علیه السلام، قال الامام یأخذ الجارية الرقه. الرقه، رقه کنیز زیبا رو میگن، الرقه کنیز زیبا، کنیزی که زیبا باشه امام اونو بر میداره. و المرکب الفاره، مرکب فاره دیگه چیه؟ مرکبی که تندرو باشد، تند و تیز باشد. و سیف القاطع، شمشیر بران. و درع، زره. قبل ان تقسم الغنیمه، قبل از آنی که غنیمت تقسیم بشه امام اینا رو بر میداره. فهازا صف المال. شاید به ذهنتون بیاد بابا الان باشه این روشنفکرها اعتراض کنن، آقا شما چرا بر میدارید اینا رو؟ به چه ملاکی بر میدارید اینا رو؟ شاید به ذهنتون این بیاد. من جوابشو میدم. جوابش اینه که ببینید، اینو از من باز به یادگار داشته باشید، بخواهید بدونید متدین ترین انسان ها چه کسانی هستند، متدین ترین انسان ها کسانی هستند که نفهم ترین انسان ها باشن. در برابر چرایی احکام، هر کس نفهم ترین فرد باشد در برابر چرایی احکام، بدونید متدین ترینه. توضیح بدم. ببینید عزیزان، مولانا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند مؤمن واقعی کسی است که با شمشیر رو بینیش بزنم لمه به من نداشته باشه، چون کار علی از روی چیه؟ حکمته. علی کارش از روی حکمته. و همین خاطر اون آقا اومد محضر امام صادق علیه السلام، گفت آقا جان شما یک سیبی رو دو قسمت کنید، یه طرفشو بگید حلال یه طرفش حرام، من قبول میکنم، تسلیمم. این معنای سلمه. آره من تسلیمم. حالا دیگه وقت گذشت این کلمه رو عرض کنم، یه نفر از خراسانات، خراسانات اون زمان وسیع بود، خیلی وسیع بود، شامل میدم افغانستان و پاکستان و کجا و کجا میشد، از اینجا رفت مدینه محضر امام صادق علیه السلام، جانماز آب میکشید. آقا چرا قیام نمی کنی؟ قیام کنید، خراسانات خیلی ها هستن ها، میان از طرف شما جنگ میکنن کذا و کذا. تنورم داغ بود، روشن بود. حضرت فرمود برو داخل تنور، زبانه میکشید. حضرت فرمود برو داخل تنور. گفت آقا جسارت کردم، شما رو ناراحت کردم. در این حیث و بیس ابو بصیر سر و کلش پیدا شد، همین ابی بصیر. حضرت فرمود ابو بصیر برو داخل تنور. ابو بصیر اصلا سوال نکرد چرا، وارد تنور شد. حضرت دهانه تنور رو گذاشت، رو کرد به این مرد خراسانی، خراسان چه خبر، شیعیان چه کار میکنه؟ این به جایی که جواب بدی گفت آقا سوخت، سوخت، چه خراساناتی. بعد یه مدت گذشت، حضرت دهانه تنور رو برداشت، گفت ابو بصیر بیا بیرون. حضرت فرمودن که اون مرد خراسانی فرمودن چند تا مثل این در خراسان دارید؟ گفت آقا ما هیچ. هیچی، یعنی متعبد محض باشه. به قول امامش و ما هیچی چنین چیزی نداریم، نجو میکنیم. به همین خاطر فنای در معصوم بودن، فنای در الله بودن یه مقام ویژه‌ای هست عزیزان. شخص فانی بشه لمه به من نداشته باشه. اینا که به ظاهر روشن فکرم میان لمه به من میکنن، من معلومه که فانی نشدن. الان کسی در حرف امامش لمه به من بیاره، معلومه که نشناخته. پس صفایای امام، امام صفایا رو برمیداره. امام که حب دنیا نداره، دنیا رو میخواد چیکار؟ دنیا دست اینا. ترجمه میگه اون ملعون رفته بود کنار کعبه، امام سجاد علیه السلام هم اونجا بود. به امام سجاد گفت آقا، مأمون بود، هارون بود، کی بود، به امام سجاد گفت آقا نیازی داشتی هستم، ما خدمت تو نیاز داشتی هستم، ما پولی چیزی؟ حضرت خواست نشون بده که پولای عالم همه در خدمت ماست. عباشو انداخت زمین. این آقا هم نگاه میکرد، مأمون بود، نمیدونم کی بود، بیهوش شد. آب پاشیدن روشو. اینا گفتن چرا بیهوش شدی؟ دید. گفت ندیدید مگه داخل عبا رو پر از طلا کرد، پر از طلا کرد امام صدصاد. یعنی میخواست بگه که مغرور نشو، همه چی دست ما، نیازی امام به این پولا نداره. ائمه ها رو میگرفتن، به فقرا میدادن، به بدبختا میدادن، جلو نزا رو میگرفت. الان یه کنیز خوشگلی هست، یه دونه هست، به کدوم لشکر بده؟ اینو بر میداشت، طمعها از بین میرفت، فساد میخوابید. یه اسب خوشگلی بود بر میداشت، چه بسا اینو بعدا میفروخت، پولشو بین لشکریان تقسیم میکرد. میخواست چی کمال دنیا رو اهل بیت علیه السلام. آقا وقتی در خونه اینا میرفتی، کرور کرور به اینا میبخشیدن، حالا دنیا رو میخواستن چی کار؟ علیزا اینا خیلی کد سلیقگی و پایین فهمیه که آدم بیاد به این مطالب خورده بگیره. امام چرا جای خوب رو به خودش انتخاب میکنه؟ نه، اینا فهم پایینه که به ظاهر روشن فکرها اینا رو داره. پس عزیزان من، اینم سندش، یه روایت هم نیست، تا فردا میارم دو سه تا روایت دیگر هم در این باب هست. انشالله عمری باشد و سلامتی، فردا این روایات رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. مخلص الکلام امروز چی شد عزیزان من؟ مخلص الکلام این شد ما متن سید یزدی رو بحث کردیم، گفتیم که جنگی صورت بگیرد، غنائمی به دست بیاد، همینطوری غنائم رو بین لشکر تقسیم نمی کنیم. یک، از غنائم چی رو برمیداریم؟ یا الله، هزینه ها رو برمیداریم. الخمس بعد المعونه، دلیلش اینه. دو، امام هرچی مصلحت دونست به هر کسی میخواد بده اونا رو برمیداریم به خاطر ولایت مطلقه. سه، یا الله، صفایا رو برمیداریم به خاطر روایات و تسالمی که در اینجا هست. تا اینجا بحث به این نکته رسید، انشاءالله فردا ادامه شو مطرح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.